بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید به نظر میرسد که القاعده اکنون عملیات خود را بیشتر به سوی پاکستان متمرکز کرده باشد. رئیس جمهوری فرانسه در سفر به کابل با همتای افغان خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران میگوید نیروگاه اتمی بوشهر سال آینده به بهره برداری میرسد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز شنبه اول دی ماه 1386 برابر با 22 دسامبر 2007 را آغاز میکنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با حمید فاطمی.
با درود، خبرها را با خبری از واشنگتن آغاز میکنیم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید گروه القاعده در مناطق دورافتادی مرزی میان افغانستان و پاکستان متمرکز شده و به نظر میرسد که حملات خود را از آن منطقه بیشتر بر مواضع دولتی و نظامی پاکستان سازماندهی کرده است.
Al-Qaeda right now seems to have turned its face toward Pakistan.
به گفته وزیر دفاع ایالات متحده در حال حاضر تردیدی نیست که القاعده قوای خود را در برخی از مناطق مرزی افغانستان و پاکستان متمرکز کرده است، اما این مسئله تاکنون عواقبی برای افغانستان به دنبال نداشته است. رابرت گیتس گفت پنتاگون در صدد است قابلیت‌های ضد تروریستی ارتش پاکستان را با ارائه آموزش‌های نظامی و فرستادن تجهیزات تقویت کند. آمریکا سالانه معادل صدها میلیون دلار کمک‌های امنیتی در اختیار پاکستان می‌گذارد. بنابر اعلام کاخ ریاست جمهوری افغانستان، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در ملاقات با حامد کرزی همتای افغان خود وعده داد که افغانستان از حمایت بلند مدت نظامی و سیاسی پاریس برخوردار خواهد بود. نیکولا سرکوزی گفت فرانسه می تواند برای کمک امنیتی و نظامی بیشتر به افغانستان بر تعداد نیروهای خود در این کشور بیفزاید. آقای سرکوزی امروز شنبه برای ملاقات با مقامات افغان در سفری غیرمنتظره وارد کابل شد. فرانسه حدود 1300 سرباز در افغانستان دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، پرویز فتاح وزیر نیروی ایران روز شنبه گفت نیروگاه اتمی بوشهر سال آینده به بهره برداری میرسد. روسیه 5 روز پیش نخستین محموله سوخت اتمی برای استفاده در نیروگاه بوشهر را به ایران فرستاد. آقای فتاح گفته است با ورود نخستین محموله سوخت اتمی به ایران اطمینان حاصل شده که نیمی از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر تا تابستان 1387 وارد مدار می شود. این در حالی است که به گفته منابع رسمی مسکو این نیروگاه تا پایان سال 2008 میلادی یعنی زمستان 1387 راه اندازی نخواهد شد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه در واکنش به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس شورای خبرگان رهبری گفت دولت برای مهار تورم و کاهش آن می‌کوشد. وی گفت دولت علاقه‌مند نیست تجاربی را دوباره بیازماید که منتهی به تورم بالای 50% و فشار بر مردم می‌شود. غلام حسین الهام همچنین گفت سیاست دولت نهم این بوده که انحصار منابع و تسهیلات بانکی را از اختیار به گفته او یک گروه و عده خاص خارج کند. هاشمی رفسنجانی که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بر عهده دارد روز جمعه به انتقاد از روند افزایش قیمت‌ها، تورم بالا در ایران و عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پرداخته بود.
با سپاس از حمید فاطمی. و اما در این مجله شامگاهی، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی خواستهای شورای امنیت سازمان ملل را بپذیرد او آماده است با همتای ایرانیش دیدار و گفتگو کند.
تا زمانی که ایران علیه سازی را متوقف نکنه، حدیث که علی‌رغم انتشار این گزارش امنیتی آمریکا در چند هفته گذشته آمریکا چاره‌ای نداره جز اینکه مسئله تصویب قطعنامه سوم رو ادامه بده و در اون زمینه بیشتر فعالیت بکنه.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران خواهان فراهم آمدن امکانات درمانی برای منصور اوسانلو و محمود صالحی شده است. در این باره گفتگویی داریم با مادر منصور اوسانلو.
بابروز من محاکم غیر قانونی، نه دادگاه بردم نه چیزی، به هم ابلاغ کردن که شما 5 سال زنده. گفت من با افتخار تمام اینجا هستم.
در پی صدور حکم 91 روز زندان برای 9 فرهنگی در همدان، دبیر صنفی معلمان کردستان به 3 سال تبعید محکوم شد. محمد ستاریفر وزیر پیشین در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد وخامت وضعیت اقتصادی ایران را توضیح داد.
به گفته این اقتصاددان، در حالی که مجموع درآمد دولت از نفت و گاز به رقم بی‌سابقه 150 میلیارد دلار در سال میرسد، جهت‌گیری دولت نهم به جای افزایش سرمایه‌های مولد و پایدار به افزایش بودجه جاری منجر شده است.
اینها و مجموعه از گزارش‌های متنوع دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید در صورتی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، حاضر است با همتای ایرانی خود در هر مکان و درباره هر موضوعی مذاکره کند. این گفته های خانم رایس در حالی عنوان می شود که مقامات جمهوری اسلامی گفتند تحت هیچ شرایطی حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیستند. مهین گرجی گزارش می دهد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از آمادگی ایالات متحده برای برقراری ارتباط با ایران خبر داد. خانم رایس در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در جمع خبرنگاران اعلام کرد که حاضر است به صورت مشروط با همتای ایرانی خود در هر زمان، مکان و در مورد هر موضوعی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شرطی که خانم رایس برای انجام مذاکره با همتای ایرانی خود اعلام کرده، موضوعی است که تهران بارها از آن به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی نام برده است، تعلیق غنی‌سازی. خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته‌اش با اشاره به این موضوع که ایالات متحده اهل رویارویی با هیچ کشوری نیست عنوان کرد، آنچه ما داریم سیاستی است که به دنبال پایان دادن به مناقشات و رویارویی با همه کشورهاست. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال تاکید کرد که ایالات متحده به تلاش‌هایش برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در قالب قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل ادامه می‌دهد. پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دنبال انتشار گزارش مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا خطاب به مقامات آمریکایی گفته بود که در مورد ایران حسن نیت بیشتری به خرج دهند. اما آیا گفته های خانم رایس درباره مذاکرات مشروط با مقامات ایرانی همان گامی است که آقای احمدی نژاد از آن نام برده است؟ مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن میگوید که گفته های روز گذشته خانم رایس صحبت جدیدی است.
حرفی که خانم رایس زده حرفی است که الان مدتی است دولت آمریکا مطرح کرده. اونها ابراز آمادگی کردن که با ایران بنشینن و مذاکره بکنن، در صورتی که ایران غنی‌سازی رو متوقف بکنه. در اصل نشست آمریکا با مقامات جمهوری اسلامی منوط به این شرطه، یعنی موقعی حرف آقای احمدی نژاد بتونه درست باشه که آمریکا بلا شرط آمادگی نشست با ایران رو داشته باشه.
آقای خانساری در جواب این سوال که آیا حرفهای خانم رایس مبنی بر آمادگی در انجام مذاکره با ایران در کنار تلاش‌های این کشور برای تصویب قطعنامه سوم تحریمی علیه جمهوری اسلامی با یکدیگر چه مفهومی میتواند داشته باشد گفت:
من تصور نمی‌کنم که این تضاد باشه، چون چیزی که آمریکا میگه این هستش که ایران باید غنی‌سازی رو متوقف بکنه. تا زمانی که ایران غنی‌سازی رو متوقف نکنه، بدیهیست که علی‌رغم انتشار این گزارش امنیتی آمریکا در چند هفته گذشته، آمریکا چاره‌ای نداره جز اینکه مسئله تصویب قطعنامه سوم رو ادامه بده و در اون زمینه بیشتر فعالیت بکنه. در زمانی که خانم رئیس میاد و ابراز علاقه میکنه از اینکه آمریکا آماده است که روابط خودش رو نه تنها با ایران، حتی با کره شمالی و سوریه هم بهتر بکنه.
اظهارات خانم رایس درباره آمادگی ایالات متحده برای برقراری ارتباط با ایران در حالی عنوان می شود که 6 سال پیش جورج بوش رئیس جمهوری این کشور در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا ایران را در کنار کره شمالی و عراق به خاطر حمایت از تروریسم و تلاش‌های این کشورها برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی محور شرارت خوانده بود.
مهینه گرجی گزارش می‌داد.
ما نیاز به 10 نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور است.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران می‌خواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران با انتشار بیانیه‌ای با توجه به وضعیت جسمانی و بیماری منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو فعال کارگر زندانی، خواستار فراهم آمدن امکانات درمانی و مراقبتی لازم و سریع برای آنها شد. بهروز کارونی.
بیانیه انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران در ارتباط با آقایان اوسانلو و صالحی در شرایطی انتشار یافته است که سازمان عفو بین الملل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از وضعیت جسمانی این دو فعال کارگر زندانی ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کارگری در همین ارتباط خواستار آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی شدند. در این حال کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل حدود 2 پیش با ارسال نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار آیلو از آنچه که شکنجه منصور اوسانلو در زندان خواندند ابراز نگرانی شدید کردند. در این نامه اشاره شده بود که آقای اوسانلو با شوک الکتریکی و زنجیر شکنجه شده است. تا کنون دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نامه واکنشی نشان نداده است. مادر آقای اوسانلو در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه هنوز بیماری چشم فرزندش درمان نشده و در این حال بیماری قلب او تشدید شده است می‌افزاید:
الان کلیه‌هاش ناراحتی داره، ناراحتی پیدا کرده، خون اومده از کلیه، میگه باید همه رو خودش نامه بده. آقای فلا میگه نامه بده ما بررسی کنیم. وقتی میریم میگم نامه بده، میگه کو نامه که من اونجا حالا به هم میخوره، همیشه میافتم دست پا میشم.
خانم اوسانلو در این گفتگو عنوان می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی از فرزند زندانیش خواستند تا با آنان همکاری کند.
5 به زندانی دادن که من میرم پیش قاضی که میگم بیگناه کردنش اونجا تو زندان، میگه باید با ما همکاری کنه، ما آزادش میکنیم. و من که یک شنبه که رفتم پیشش 5 تونستم ببینمش، برای چشمش آورده بودن. چشمش دوباره یه عمل دیگه همین این هفته ها داره، دوباره بعد این عمل بود یه عمل دیگه هم داره. گفتم مادر من چه کار کنم، چقدر دارم پیش قاضیه؟ و به هر کی که زنگ زد شما اینو بگو، چه داخلمون چه خارجی، بگو من کار چیزی نداشتم، کاری نکردم، نه دوز بودم، هیچ کی، نه هروینی بودم، نه چیز. بعد بگو که من چون همکاری با ایدا نمی کنم نقدم 5 زندانم هستش همچنان تا ببینیم خدا چی میخواست. و بگو که من محاکم غیر قانونی، نه دادگاه بردم نه چیزی، به هم ابلاغ کردن که شما 5 زندان. بگو من با افتخار تمام اونجا هستم.
رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز 19 تیر ماه سال جاری در تهران بازداشت و به 5 زندان محکوم شد. اتهام آقای اوسانلو اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. بازداشت منصور اوسانلو و دیگر فعالان کارگر در ایران در ماه‌های گذشته با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و کارگری در داخل و خارج از ایران مواجه شده است. در این میان تلاش هیئت‌های اعزامی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، سازمان بین‌المللی کار و پارلمان اروپایی در تهران برای دیدار با رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بی‌نتیجه بوده است.
پیشتر اعلام شده بود که احمد خیابان، احسان توکلی و مجید توکلی 3 دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر تهران قرار بود امروز آزاد بشند، اما محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع این 3 دانشجو به فرین عاصمی از رادیو فردا گفته است که قرار وثیقه این دانشجویان 8 تومان نبوده، بلکه دادگاه 80 تومان تعیین کرده است.
امروز احراز شد که نظر دادگاه 8 میلیون تومان برای بصیره شکستن قرار بازداشت موقت نبوده است، بلکه نظر دادگاه مبتنی بر توثیق وثیقه به میزان 80 میلیون تومان بوده که برای مبادی چون خانواده آقای قصابان در خراسان ساکن هستند و خانواده آقای توکلی در شیراز سکونت دارند، لذا باید از اونجا تأمین این وثیقه بشه، مدتی این کار قاعدتاً به تأخیر میفته که ما امیدواریم با همکاری اجرای احکام هر چه زودتر این دانشجویان از بند آزاد بشن و انشاءالله حکم براءت دیگری هم از تجدید نظر برای اینها بگیریم.
آقای دادخواه، احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان پیشتر در دادگاه تبرئه شده بودند، حالا چرا پروندهشون قراره به دادگاه تجدید نظر فرستاده بشه؟
اتهاماتی که اعلام کردم، از اتهام توهین به مراجع تقلید و آیات اذان، از توهین به مقدسات و موارد مذهبی، از توهین به شهر قم، از توهین به مردم قم، از توهین به مثلا زنان محجبه، از توهین به جوانان مذهبی، همه تبرئه شدن. اصلا این دادگاه عمومی هیچ یک از اتهامات مثلا اعلامی رو که در خصوص فعل اینها باشه، فعل‌های انتصابی، جرم تشخیص نداد و حکم براءت در این زمینه داد. تنها در خصوص اینکه به نظر دادگاه اینها این موارد رو نباید به برخی از نیروها انتصاب می‌داشتن، به اون علت 4 ماه زندان داد، چون 4 ماه رو هم چون بیشتر از زمان در اوین به سر بردن و دادگاه اعلام داشته که زمان بازداشت در زمره این مجازات احتساب کرده، قضا باید از زندان آزاد میشه.
اگر که خانواده های این 3 دانشجو وثیقه 80 میلیون تومانی رو بپردازن، آزاد میشن یا باید منتظر باشن دادگاه تجدید نظر برگزار بشه؟
نه، آزاد میشن، چون قرار بازداشت موقت رو دادگاه شکسته است.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر تهران بود که به پرسش‌های فرین عاصمی پاسخ می‌داد. و در پی صدور حکم 91 روز زندان برای 9 معلم در همدان، دبیر کانون صنفی معلمان کردستان نیز به 3 سال تبعید در استان اردبیل محکوم شده است. بهروز کارونی.
گزارش ها از ایران حاکی است که دادگستری استان همدان 9 تن از معلمان این شهر را مجموعاً به 91 روز زندان محکوم کرده است. در این حال این معلمان از سوی سازمان آموزش و پرورش همدان به کسر حقوق، تبعید، کسر گروه و انفصال از خدمت محکوم شدند. همچنین قرار است حکم تبعید 3 ساله دبیر کانون صنفی معلمان کردستان در آینده نزدیک به اجرا درآید. این احکام که پس از دیدار نمایندگان تشکل‌های معلمان با 3 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 6 آذر صادر شدند، اعتراض این تشکل‌ها را به همراه داشته است. نمایندگان تشکل‌های معلمان در این دیدار خواستار بسته شدن پرونده‌های فعالان حقوق معلمان و آزادی فعالیت تشکل‌های معلمان شده بودند. خانم جان ایسمن، معاون دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل، متشکل از 391 سازمان و با 30 میلیون عضو، با ابراز امیدواری نسبت به توقف برخورد قضایی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی با معلمان به رادیو فردا میگوید:
ما از معلمان و خواسته های قانونی آنها برای افزایش سطح دستمزد حمایت میکنیم و خواستار توجه دولت به این خواسته ها هستیم. ما در راستای حمایت از معلمان از عضویت کانون صنفی معلمان در فدراسیون آموزش بین‌الملل استقبال کرده ایم.
معاون دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل از صدور مجازات زندان برای 9 معلم در همدان انتقاد میکند.
این حکمی ناعادلانه برای معلمان است. در این حال باید خاطر نشان کنم که ایران عضو سازمان بین المللی کار ILO است و باید مقررات بین المللی را رعایت کند.
خانم ایسمن اشاره می کند که هیئتی از سوی فدراسیون آموزش بین الملل در سال جاری میلادی چند بار با وابسته جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان بین المللی کار ILO در ژنو دیدار و درباره وضعیت معلمان گفتگو کرده است.
قصد دارم در اوایل سال 2008 میلادی نیز این دیدارها و گفتگوها را ادامه دهم. در سال گذشته فدراسیون آموزش بین الملل دو نامه را به دولت ایران ارسال کرد و از اعضای خود خواستار اقدام فوری برای درخواست آزادی معلمان و توقف برخورد دولت با آنها شد. البته در صورت لزوم این اقدامات را ادامه خواهیم داد و در حال حاضر از طریق کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری شکایتی به سازمان بین المللی کار ILO تسلیم کردیم. در ضمن ما از نزدیک تحولات مربوط به معلمان در ایران را دنبال می‌کنیم.
معاون دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل اعتقاد دارد که دولت ایران نباید اعتراض‌های صنفی و قانونی معلمان را تهدیدی برای خود به حساب آورد و به جای آن باید تشکل‌های معلمان را به رسمیت بشناسد.
این راه حلی است که به توسعه جامعه ایران و ارتقای سیستم آموزشی در ایران کمک می‌کند. دولت باید معلمان را به عنوان شرکایی برای بهبود سیستم آموزشی و تربیت نسل جوان ایران به رسمیت بشناسد و باب گفتگو را با آنان بگشاید.
خانم ایسمن به این پرسش که آیا دولت ایران به اقدامات و نامه‌های فدراسیون آموزش بین‌الملل جواب داده است، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید حتی دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل خواستار سفر به ایران شد که تاکنون ویزای ورود به ایران برای او صادر نشده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
گزارش اخیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی عمدتاً با اتکا به اطلاعاتی تنظیم شده است که از نظامیان و کارشناسان هسته‌ای ایران به دست آمده است. این مضمون گزارشی از روزنامه فرانسوی لوموند است که چکیده‌ای از آن را از حمید فاطمی می‌شنویم.
لوموند می‌نویسد سازمان ملی اطلاعات آمریکا در گزارش سال 2005 خود فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با ضریب اطمینان بالا فعالیت نظامی ارزیابی کرده بود. حالان که گزارش تازه اطلاعاتی آمریکا که در روز 3 دسامبر منتشر شد با همین درجه از اطمینان میگوید ایران فعالیت‌های هسته‌ای نظامی خود را در سال 2003 متوقف کرده و تا ژوئیه گذشته که تهیه این گزارش به پایان می‌رسیده آن را از سر نگرفته است. لومون می‌پرسد دلیل این تغییر عقیده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا چیست و می‌افزاید تا سال 2005 دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به منابع انسانی برای کسب اطلاعات از ایران توجه نمی‌کردند تا اینکه بعد از گزارش سال 2005 کاخ سفید از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خواست برای دستیابی به منابع اطلاعاتی انسانی در ایران تلاش جدی به کار برند. از آن زمان به خصوص CIA تحت مدیریت پورتر گاس رئیس وقتش با امکان مالی گسترده عملیاتی را آغاز کرد که جذب مغزها نامیده شد و هدفش این بود که با نظامیان و دانشمندانی که در برنامه هسته‌ای نظامی ایران فعالیت داشتند تماس گرفته شود و به پناهنده شدن یا خرابکاری در دستگاه‌های سانتریفوژ ایران ترغیب شوند. لومون می‌نویسد بر اساس اطلاعاتی که پس از انتشار گزارش اخیر آمریکا کم کم به بیرون دست کرده است، فرار سرتیپ پاسدار علیرضا عسگری، معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی در فوریه گذشته، ظاهراً در چارچوب همین عملیات جذب مغزها انجام شده است. لومون می‌نویسد از حدود چند ده نفری که هدف این عملیات بودند، علاوه بر علیرضا عسگری، 5 نظامی و کارشناس هسته‌ای دیگر ایران از سال 2005 تا به حال گریخته و پناهنده شدند. لومان نویسند اظهارات آنان و به خصوص سرتیپ پاسدار علیرضا عسگری اطلاعات بسیار گسترده‌ای در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اختیار آمریکا قرار داده است. لومون می‌افزایند به گفته یوسی ملمن، یک کارشناس مبرز اطلاعاتی اسرائیلی که گزارش کامل اطلاعاتی سال 2007 آمریکا را دیده است، این گزارش متکی بر منابع متعدد است، از جمله منابع انگلیسی، فرانسوی، اسرائیلی، ایتالیایی و لهستانی. عکس‌های ماهواره‌ای، عملیات مأموران در ایران، عکاسی توسط مأموران در ایران و نمونه برداری از جامدات و گاز و مایعات در نزدیکی مراکز هسته‌ای ایران و همچنین ضبط مکالمات میان اعضای بلندپایه دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. گروه اخیر از بسته شدن مرکز اصلی و مخفی پژوهشی نظامی هسته‌ای ایران در سال 2003 سخن گفتند.
فشرده گزارش روزنامه فرانسوی لوموند بود از حمید فاطمی. در ایران از امروز سیگار کشیدن در مکانهای عمومی ممنوع خواهد بود. اجرای ممنوعیت مصرف دخانیات در محلهای عمومی در پی پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی مبارزه با دخانیات در سال 1384 انجام می شود. محمد رضا کاظمی.
دلم میخواد برم تو خیابونا بچرخم، مغازه ها رو ببینم، یه آیسبک شکلاتی بخورم، بعد برم کافی شاپ توت فرنگی، یه اسپرسو با چند نخ سیگار و یه آهنگ قشنگ جیپسی کینگز. اینها نوشته های رویا در وبلاگش به نام آیه های زمینی است، ولی دیگر آرزوی رفتن به کافی شاپ و کشیدن چند نخ سیگار را باید فراموش کرد، چرا که از امروز در ایران طرح ممنوعیت مصرف دخانیات در مکانهای عمومی از جمله رستوران‌ها، کافه‌ها و هتل‌ها اجرا می‌شود. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، سردار مصطفی نجفی، رئیس اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی گفته است از 3 هفته پیش به 7600 اتحادیه و 380 مجمع امور صنفی اطلاعیه منع استعمال، تبلیغ و فروش مواد دخانی را ارسال کرده ایم و از این پس با اماکن متخلف برخورد می‌کنیم. ولی ظاهراً اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی فراموش کردند که اعضای خود را به صورت کتبی از موضوع مطلع کنند. صاحبان چند کافی شاپ در پاسخ به این پرسش که در ارتباط با طرح ممنوعیت مصرف دخانیات نامه‌ای دریافت کردند میگویند
نامه یه چیزی نه، ولی جای دیگه هم استادن کرده، ما هم دیگه نمیذاریم از امروز بکشن. شما نگفتن مثلا اینجوری؟
نه، همون تو اطلاع رسانی کردم، ما هم دیگه در جریان قرار گرفتیم و اجرا کردیم. نه، قبل از طریق رسانه و رادیو اینا شنیدیم. قبل از اینکه به ما بگن ما خودمون مجلسی گرفتیم که دیگه سیگار نکشیم.
از طریق نشریات،
همین روزنامه، مطبوعات، تلویزیون.
و اما از آنجا که مردم به دقت از تمام جزئیات طرح با خبر نیستند، درباره جریمه‌های مربوط به تخلفات هم تردید دارند.
مجازات فعلا نه، فکر کنم گفتم 35000 تومان جریمه می‌کنم، بعدش هم در مغازه.
اون اطلاع ندارم.
همون که در حتی میگن که پولم و جریمه.
به گفته مصطفی نجفی، رئیس اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، ماموران در صورت مشاهده تخلف در نوبت اول تنها به متصدیان یا مدیران اماکن عمومی اخطار می دهند و این اخطار در پرونده واحد صنفی آنها درج می شود. اما تکرار این تخلف منجر به تعطیلی محل کسب آنها به ترتیب به مدت 10 روز، 1 ماه و 3 ماه خواهد شد و ادامه تخلف حتی ممکن است منجر به ضبط یا ابطال پروانه کسب شود. ولی تردیدی نیست که بعضی ها همانند رویا خانم دوست دارند که در کافی شاپ همراه با اسپرسو و آهنگ جیپسی کینگز سیگاری هم بکشند و برخی از صاحبان کافی شاپ ها هم از این موضوع آگاهند.
شما فرض کن یه نفر داره سیگار میکشه، بعد مثلا خواهد بیاد تو مغازه شما سیگار، شما فرض میتونید تذکر شفاهی بدید، نمیتونید به دیگه یارو بگیریم بندازینش بیرون. که
در دار حقیقی که کافی شاپ میاد در کنار قهوهش اصولا یا سیگاری هم میکشم، ولی خب مجبوریم یه جایی با مشتری کنار بیاییم، باید با صحبت یه جوری رازشون کنیم که نکشن.
معمولا چون یه قهوه میخوام بخورم یه سیگار هم میکشم باهاش.
البته صاحبان برخی کافی شاپ ها که خودشان سیگار نمیکشند از این طرح بسیار خوشحالند، همانند آقای علی زهتاب.
به نظر من کلا خیلی بهتر شده، چون که حتی اونایی که واقعا سیگار نمی‌کشیدن زایم شد. شما تا یه حدی میتونید گریگیری کنید توی یه کافی شاپ، هر چقدر اسمش اینه که جداست، ولی اینکه مثلا دیزوله نیستش که بسته باشه دیگه دود سیگار نیاد بیرون.
آقای زهتاب در این حال معتقد است که طرح ممنوعیت مصرف دخانیات در مکان‌های عمومی ضعف‌هایی هم دارد.
سیستمی که هستش اجرایی نیستش، چون که شما خود فرد رو میتونین جریمه بکنین هر جا که ببینینش، ولی این که مثلا اینکه تو فرودگاه داره سیگار میکشه، شما فرودگاه میخواین تعطیل بشه مثلا، نمیشه که هیچ وقت. ولی جای عمومی خصوصی باشه مدیریتش بحث. منظورم اینه که اگه میشد یه طوری باشه کسی که این قانون خودش رو خودش جریمه بشه خیلی بهتره.
بعد از 20 دقیقه فشار خون بدن به حد طبیعی باز می‌گردد. بعد از 8 ساعت سطح گاز مونوکسید کربن در خون نصف می‌شود و مقدار اکسیژن به حد طبیعی می‌رسد و بعد از 48 ساعت احتمال حمله قلبی کاهش می‌یابد. اینها هم جملاتی است که آقای دکتر علیرضا مجیدی در وبلاگش برای تشویق افرادی نوشته که قصد دارند سیگار را ترک کنند.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. بر پایه کنوانسیون مبارزه با دخانیات که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، کشورهای عضو باید در راستای کاهش مصرف سیگار و دیگر مواد دخانی محدودیت‌های گسترده‌ای را اعمال کنند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که این ساعت به ما میپیوندند، مجله شامگاهی را با چند خبر ادامه میدهیم. نیوشا بغراتی.
با درود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، پرویز فتاح وزیر نیروی ایران روز شنبه گفت نیروگاه اتمی بوشهر سال آینده به بهره برداری میرسد. روسیه 5 روز پیش نخستین محموله سوخت اتمی برای استفاده در نیروگاه بوشهر را به ایران فرستاد. آقای فتاح گفته است با ورود نخستین محموله سوخت اتمی به ایران اطمینان حاصل شده که نیمی از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر تا تابستان 87 وارد مدار می شود. این در حالی است که به گفته منابع رسمی مسکو این نیروگاه تا پایان سال 2008 میلادی یعنی زمستان 87 راه اندازی نخواهد شد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه در واکنش به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس شورای خبرگان رهبری گفت دولت برای مهار توهم و تورم و کاهش آن تلاش می‌کند. وی گفت دولت علاقمند نیست تجاربی را دوباره بیازماید که منتهی به تورم بالای 50% و فشار به مردم می‌شود. آقای رفسنجانی که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بر عهده دارد، روز جمعه به انتقاد از روند افزایش قیمت‌ها، تورم بالای ایران و عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی پرداخته بود. کریستین لوینسون، همسر مأمور پیشین FBI که گفته می‌شود 9 ماه پیش در جزیره کیش ایران ناپدید شده، می‌گوید نتوانسته هیچ خبری از او به دست آورد. خانم لوینسون که در جستجوی همسرش رابرت به ایران سفر کرده، این سخنان را امروز در یک کنفرانس خبری بیان کرد. آقای مصطفی.
با سپاس از نیوشا بغراتی. و در ادامه این مجله شامگاهی نگاهی داریم به نامه محمد ستاری‌فر به محمود احمدی نژاد. پس از آنکه در تابستان گذشته 57 تن از اقتصاددانان ایرانی نسبت به شرایط به گفته آنان بحرانی اقتصاد در ایران به محمود احمدی نژاد هشدارهای جدی دادند، اکنون محمد ستاری‌فر اقتصاددان و وزیر پیشین در نامه تازه‌ای وضعیت را نه تنها بهتر نمی‌داند، بلکه روند موجود را به مراتب نگران کننده تر توصیف کرده است. مهرداد سپهری در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه سرگشادهی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی شرایط اقتصادی ایران را وخیم توصیف کرده است. محمد ستاری‌فر که پیش از این در کنار 56 اقتصاددان دیگر نگرانی‌های عمیق خود درباره اقتصاد کشور را خطاب به محمود احمدی نژاد و طی نامه‌ای اعلام کرده بود، اکنون وخامت وضعیت اقتصادی ایران را از چند ماه گذشته نیز گسترده‌تر توصیف می‌کند. به گفته این اقتصاددان، در حالی که مجموع درآمد دولت از نفت و گاز به رقم بی‌سابقه 150 میلیارد دلار در سال میرسد، جهت‌گیری دولت نهم به جای افزایش سرمایه‌های مولد و پایدار و توانمندسازی مردم و اقتصاد به افزایش بودجه جاری منجر شده است، به گونه‌ای که به گفته او تنها 40 میلیارد دلار آن صرف طرح‌های عمرانی و الباقی صرف بودجه‌های جاری شده است. محمد ستاری‌فر در ادامه می‌افزاید این در حالی است که کشور همسایه ما ترکیه که قرار بوده اقتصاد ایران از آن پیشی بگیرد، اکنون بدون داشتن درآمدهای چند صد میلیارد دلاری از نفت و گاز نه تنها از ایران پیشی گرفته است، بلکه هر روز فاصله خود را هم با ایران بیشتر می‌کند. این اقتصاددان از رئیس جمهور ایران می‌پرسد بنابراین ما با این پشتوانه عظیم درآمد نفتی کجا ایستاده‌ایم؟ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی از نامه خود به محمود احمدی نژاد با بیان اینکه دو برابر شدن حجم نقدینگی در کشور آن هم ظرف 2 سال پدیده‌ای نادر و بختاور در علم اقتصاد و جهان است، تصریح می‌کند اگر دولت، مجلس و شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، امروز شاخص‌های اقتصادی این مرز و بوم تا بدین حد شکننده نبود.
گزارش بود از مهرداد سپهری. برنامه هفتگی دیدگاه‌ها نیز به بررسی آخرین وضعیت اقتصادی ایران اختصاص دارد. فریدون زرنگار.
دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر. من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. گفتگوی تلویزیونی یکشنبه شب محمود احمدی نژاد واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. بیشترین واکنش‌ها این بار از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آن هم طیف اصولگرای آن، ابراز می‌شود. مجلسیان ظاهراً گفته‌های آقای احمدی نژاد را بی‌حرمتی به مجلس و خود ارزیابی می‌کنند. مهمترین موضوعی که پیامدهای ناگوار آن را رئیس جمهوری به گردن مجلس انداخت، مسئله افزایش قیمت بنزین بود. آقای احمدی نژاد خود را مخالف افزایش قیمت بنزین قلمداد کرد و به اصطلاح گناه این کار را به گردن مجلس انداخت. رئیس جمهوری اسلامی که تا به حال وجود تورم را تنها ساخته و پرداخته رسانه‌های مخالف خود می‌دانست، در گفتگوی تلویزیونی خود سرانجام به افزایش گرانی اذعان کرد، اما دلیل وجود تورم را نه سیاست‌های اقتصادی دولت خود، بلکه آن را ناشی از 4 رشته عوامل بیرونی و درونی دانست. از جمله میراث بر جای مانده از دولت‌های پیشین، جنگ روانی سازمانی یافته به گفته آقای رئیس جمهوری، وضعیت دلار و دیگر پارامترهای جهانی. رئیس جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به انتقادهایی که به دولت می‌شود مبنی بر اینکه دولت مصوبات قانونی و از جمله قانون برنامه 4 و 5 سال را اجرا نمی‌کند، از منتقدان خود خواست انتقادهای خود را مستند مطرح کنند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی میگویند اگر رئیس دولت به این قانون و مصوبه نقد دارد، میبایست در طول 2.5 سال گذشته لایحه اصلاحی به مجلس ارائه میکرد، نه اینکه به قانون بی‌اعتنایی کند. نقد دیگری که در زمینه اقتصادی به دولت میشود این است که با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، چرا اوضاع اقتصادی نابسامانتر از پیش شده است و این درآمدها نتوانستند نقشی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشند. بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد و اعتراض‌های اخیر نمایندگان مجلس موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا است. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، دکتر صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تهران، و دکتر کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در ایالت بوستون در آمریکا. آقای دکتر پژویان، دولت تا به حال به مسئله تورم و وجود آن بی‌اعتنایی می‌کرد و اون رو ناشی از تبلیغات می‌دونست. آقای رئیس جمهور حتی چند ماه پیش گفت که در محله ایشون قیمت گوجه فرنگی بالا نرفته. پرسش من این است که چرا اکنون رئیس دولت وجود تورم را با وجود اما و اگرهایی قبول میکنه؟
این ناشی از این است که چه میتفتش قیمتهایی اضافه بوده. اما آنچه که ایشون به عنوان عوامل افزایش قیمتها و تورم در واقع مشخص کردند، ما میتونیم این رو بپذیریم که افزایش قیمت بنزین میتواند یکی از عوامل جزئی در افزایش قیمت باشه. اما به هر حال این سیاست که از طرف مجلس اگر تعیین و تصویب شده، یک سیاست مناسب و کارآمد است. به عبارت دیگه، ما در بعضی از موارد افزایش قیمتها رو توانیم بپذیریم وقتی که منتهی به کارایی اقتصادی بشود و در نتیجه در آینده انتظار بهبود شرایط اقتصادی رو داشته باشیم. اونچه که آقای رئیس جمهور در رابطه با ارث بردن بعضی از مسائل مشکلات اقتصادی از دولت‌های قبلی اشاره کردن، من این رو تایید می‌کنم. بسیاری از مسائل اقتصادی و مشکلات این در دوران طولانی مرتباً از هر دولت به دولت دیگه منتقل شده. من جمله همین مشکل و مسئله قیمت‌گذاری بهینه بنزین که باید شاید در حدود 15 سال پیش این سیاست‌گذاری‌ها شکل این مرتبند به تأخیر افتاده و عاقبت دولت آقای احمدی نژاد است که به اجبار باید یک چنین تصمیم‌گیری اصلی مجلس رو گردن می نهادن و این هم یک نقش تقریبا جزئی و کمی در افزایش قیمت ها داشته. کن هنوز قیمت بنزین به طور متوسط افزایش قابل توجهی نداشته، بلکه عامل اصلی این تورم سقف بودجه دولت بوده و مسئله این سقف بودجه و فشار تورمی رو حتی دولت توانسته است با وارداتی که شاید حدود 35 میلیارد دلار و بیشتر هست تا حدودی کنترل کنه. البته خود این سیاست آثار منفی رو دارد که به دولت بعدی منتقل خواهد شد و شاید هم ما خیلی هر آثار منفی اون رو تجربه بکنیم.
آقای دکتر زیبا کلام، گذشت از جنبه اقتصادی قضیه، صحبت‌های آقای احمدی نژاد باعث خشم نمایندگان مجلس هم شده. با در نظر گرفتن این که مجلس و دولت از نظر سیاسی در یک جبهه قرار دارن و مجلس تا به حال تقریبا تمام سیاست‌های دولت احمدی نژاد رو تایید کرده، علت اعتراض نمایندگان مجلس به نظر شما چی است؟
علت ناراحتی باری از نمایندگان مجلس این بودش که آقای رئیس جمهور در صحبت تلویزیونی یک شنبه شبشون ضمن اینکه برای اولین بار صریح و علنی مجبور شدن که تورم و مشکلات اقتصادی رو قبول بکنن، اما وقتی در مقام پاسخگویی برآمدن عالم و آدم رو مقصر دونستن، بالا رفتن قیمت نفت، پایین اومدن ارزش دلار در تجارت بین‌المللی، مجلس، دولت‌های پیشین، باندهای مافیایی اقتصادی و غیره، چندها فقره‌ای که اشاره نکردن سیاست‌های در حقیقت خودشون بوده در طی این سی ماه. من فکر می‌کنم که مجلس قصور، پرده مجلس قصور داره، ولی قصور مجلس بر نمی‌گرده به مطالبی که آقای احمدی نژاد مستقیم یا غیر مستقیم نسبت دادن به مجلس، بلکه من فکر می‌کنم بزرگترین قصور مجلس این بوده که واقعا به وظایف نظارتی خودش در خصوص دولت آقای احمدی نژاد خیلی تعامل نکرده و اون نقش نظارتی رو خیلی جدی به اجرادن نیورده. و اکثریت مجلس که اصولگراها باشن به طبع موافق ایشون بودن، حالا ممکنه بعضن انتقادات کردن، ولی در اصول این سیماه با ایشون به طور کامل همراهی کردن. میمونه اقلیت اصلاح طلبان و دیگران، اونها هم تصورشون این بوده که کاری از دستشون بر نمیاد و اقلیت هستن، علاوه اگر حرکت های جدی علیه سیاست های دولت آقای احمدی نژاد انجام بدن، از طرف آقای دولت احمدی نژاد متهم میشن به اینکه ما میخوایم کار بکنیم، میخوایم به درست بکنیم، ما میخوایم به جلو بریم، ولی این اصلاح طلبها و این مخالفین ما در مجلس نمیگذارن. البته بعید به نظرم میرسه که مجلس حرکت جدی رو در این مدت قلیلی که از عمرش باقی مونده، مجلس هفتم، در خصوص دولت آقای احمدی نژاد و سیاست های ایشون انجام بده. بسیاری از نمایندگان میخواهند برای بار دوم نامزد بشن و خوف این رو دارن که اگر خیلی جدی در مقابل دولت بایستن در سطح علنی مجلس، ممکنه که پس فردا با مشکل رد صلاحیت اینها از سوی شورای نگهبان روبرو بشن. بنابراین چشم آب نمیخوره به این که مجلس خیلی جدی در مقابل دولت آقای احمدی نژاد بایسته.
آقای دکتر دادخواه، قیمت نفت در دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته و در پی اون درآمدهای دولت از نفت هم حدوداً سالیانه به 50 میلیارد دلار رسیده. به نظر میرسه که این افزایش درآمد نه تنها در بهبود معیشت مردم مؤثر نبوده، بلکه ناهنجاری‌های اقتصادی دیگری هم با خودش همراه داشته. به نظر شما دلیل این که تأثیر مثبت این درآمدها بر روی وضعیت اقتصادی ایران نداشته چی هست؟
یک دلیلش کارهایی است که آقای احمدی نژاد اخیراً انجام داده، یک مقدارش هم هست سیاست‌های غلطی است که در عرض این 28 ماه سال گذشته انجام شده. در درجه اول بس بگم که اینکه میشون میگن بعضی چیزها را از قبل به ارث بردن، این صحیحه، برای اینکه اقتصاد ایران از نظر ساختاری در عرض این 28 سال به یک ترتیبی در اومده که به هیچ عنوان کارایی نداره، هیچ کار مثبتی نمیشه انجام داد. ولی آقای احمدی نژاد بد رو بدتر کرده، به این مفهوم که ایشون در درجه اول نقدینگی بسیار زیادی رو ریخته به اقتصاد ایران. این نقدینگی به این صورت بوده که پول نفت رو که میگرفتن و در بانک مرکزی به حساب میگذاشتن، در مقابل این ریال گرفتن بی حساب و کتاب و علاوه بر اون اعتبارات رو افزایش دادن و این ریختن به بازار. یک مسئله. مسئله دوم اینی که ایشون ایجاد کردن این است که به طور کلی محاسبات اقتصادی و خردگرایی در اقتصاد رو هم کنار گذاشتن. ایشون سازمان برنامه رو که یکی یه سازمان مهمی بوده و از نظر بودجه و برنامه کارهای رو انجام میدادی این رو منحل کردن. علاوه بر این کارهای اشتباه زیادتری هم شده، مثل اینکه فرضاً همین سهمیه بندی بنزین به جای اینکه به تدریج قیمت بنزین رو با قیمت بین‌المللیش برابر بکنه. مسئله اینکه ایشون در روابط بین‌المللی حرفایی زدن، کارهایی کردن که جز دشمنی از تمام کشورهای دیگه خاصیتی نداشته و بعد ایران انداخته به دامن دو تا کشوری که جز گرفتن پول از ایران قصد و غرض دیگه ای ندارن.
منظورتون کدام کشورها هستن؟
چین و روسیه. دو نکته اقتصادی دیگه که ایشون اشتباه کردن، یکی این که در تمام دنیا بانک مرکزی به تدریج مستقل شده و تنها برای نگهداری ارزش داخلی پول تلاش میکنه، این در آمریکا، در اروپا و همه جا به همین ترتیبه. حتی در چین در مقابل بانک مرکزی ایران تبدیل شده به صندوق قرض الحسنه دولت از یک طرف. از طرف دیگه درست دلار در دنیا داره میاد پایین، ولی در ایران میبایستی میرفته بالا. به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت دلار توسط آقای احمدی نژاد، کالاهای چینی در ایران بسیار ارزان‌تر شده و با وارد کردن در واردات محصولات داخلی رو دچار مشکل کردن. روی همه این حرفا وقتی ما فساد رو هم اضافه کنیم دیگه چیزی واقعا باقی نمیمونه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش می کنید. نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس پست الکترونیکی ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای دکتر زیبا کلام، دلیل رفتار سیاسی و اقتصادی رئیس جمهوری به نظر شما چی است؟ چون هواداران آقای احمد نژاد تصمیم گیری های ایشون رو شجاعانه و بی‌باکانه می‌خونند، هرچند که این تصمیما مورد مخالفت همه هم قرار بگیرن.
ببینید، من معتقدم که این در حقیقت برای افزایش محبوبیت سیاسی خودشون بود که ایشون این تصمیمات رو گرفتن، در حالی که هیچ منطق اقتصادی تصمیم نداشت. همچنان که ما الان شاهد هستیم که ایشون خیلی در ساطی و برنامه حرکت نمی کنن. ایشون سند چشمنداز رو خیلی بهش وقعی ننهادن و عملا فرستادنش به بایگانی. ایشون به نظر می رسه که اعتقاد جدی به برنامه ریزی های بلند مدت نداشته باشن و همین که یک چیزی که واقع به لحاظ سیاسی امروز خوب باشه، مناسب باشه و بتونه مثلا محبوبیتی برای ایشون در بین مردم ایجاد بکنه، به نظر میرسه که هدف اصلی ایشون این هستش. منتها خب در حوزه اقتصاد دولت باید خیلی وقتا برنامه‌های اتخاذ بکنه که در بلند مدت اینا به نفع کشور هستش، اینا به نفع اقتصاد ملی هست، اینا به نفع آینده کشور هستش. از سالها قبل بسیاری از صاحب نظران، بسیاری از تحلیلگران در داخل ایران میگفتن که ما باید یارانه سنگینی رو که فقط بنزین نیستش، در خصوص گازوئیل هستش، در خصوص گاز هستش، در خصوص آب هستش، در خصوص برق هستش، ما چاره نداریم الا اینکه در یک برنامه ریزی کنیم، مثلا سالی 10%، سالی 20% به صورت نردبانی و پلکانی به اینها اضافه بکنیم تا یواش یواش مثلا در یه فاصله زمانی 5 ساله یا 10 ساله این برسه به قیمت‌های واقعی خودش. این رو به این صورت منظم انجام ندادم. ولی نکته خیلی جالب این هستش که دولت احمدی نژاد از همون ابتدا واقع با هر گونه افزایش قیمت‌های دست دولت بود به شدت مخالفت کردن. حتی ایشون شب یک شنبه در تلویزیون گفتن که من حتی با اضافه شدن تومنم با قیمت بنزین مخالف بودم. مجلس به واقع قیمت بنزین و 80 تومن کرد به 100 تومن. ایشون گفتن من حتی با اینم مخالف بودم. نه تنها در مورد قیمت بنزین ایشون مخالفت کردن، سیمان هم همینطور، فولاد هم همینطور، هر قیمت دولت دیگری رو ایشون مخالفت کردن.
آقای دکتر پژوهان، آقای دادخواه و آقای زیبا کلام به جنبه‌هایی از سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد اشاره کردند و از برخی از عواملی که این سیاست‌ها بر آن استوار شده اسم بردند. پرسش من این است که اگر بخوایم سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی را با سیاست‌های دولت‌های پیشین مقایسه کنیم، چه ویژگی‌های سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را مشخص می‌کنند؟
تفاوتی که من بین دولت کنونی و دولت قبلی می‌بینم این است که در دولت قبلی
تصمیم گیری های اقتصادی کمتر بوده، نه اینکه بهینه بوده. ولی در دولت آقای دکتر احمدی نژاد به دلیل شجاعتی که ایشون دارند و اینکه با در واقع بی‌باکی تصمیم گیری هایی رو می کنند که این خودش می تواند نقطه مثبتی باشد در صورتی که سیاست های مناسب اقتصادی رو با در واقع شهامت به اجرا بذارند. ولی متاسفانه به دلیل عدم بهره گیری از کارشناسی مناسب اقتصادی ایشون سیاست های اشتباهی رو مرتبا به اجرا می گذارند. و من دنباله بحثی که جناب آقای دکتر زیست کلام ارائه کردن در زمینه دنبال کردن برنامه های بلند مدت اقتصادی به وسیله این دولت، عدم توجه به برنامه ها و به خصوص یک سیاستگذاری بسیار متحول که همون اصلاحات اصل 44 قانون اساسی است و این میتواند یک انقلاب اقتصادی در ایران تلقی بشه، دولت نه تنها این اصلاحات رو به صورت جدی دنبال نکرده، بلکه در مواردی سیاست های دولت حتی در جهت مخالف اجرای اصلاحات اصل 44 قانون اساسی است. مثلا در شرایطی که ما میخواهیم بانک های دولتی رو خصوصی بکنیم، دخالت های دولت در نرخ سود بانکی و محدود کردن در واقع اختیارات نظام بانکی و سلب اختیارات بانک مرکزی، همه اینها در جهت مخالف اون سیاست هایی است که ما برای اصلاح اصل 44 قانون اساسی نیازمندیم. من در مجموع تصور می کنم که آقای دکتر احمدی نژاد نیازمند یک بازنگری بسیار جدی در سیاست گذاری اقتصادی خودش از طریق استفاده از نظرات کارشناسان خبره اقتصادی است که اگر غیر از این باشد، من تصور می کنم که مشکلات اقتصادی ما که به دوران بعد منتقل میشه بسیار بسیار جدی‌تر خواهد.
آقای دکتر دادخواه، شما یکی از عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های اقتصادی رو سیاست خارجی دولت و یا به اصطلاح در افتادن دولت جمهوری اسلامی با دنیا دونستین. پرسش من این است که آیا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم تأثیر مستقیمی بر روی وضعیت اقتصادی ایران داشته یا نه؟
در درجه اول ساختار اقتصادی ایران که با همون قانون اساسی، با همون اصل 44 اقتصاد ایران به اقتصاد دولتی تبدیل کرده. مسئله دوم سیاست‌های اقتصادی بوده که در این چند سال اجرا شده و اسباب زحمت شده. یکی از اونها مسئله مخالفت با دنیاست، مقابله با غرب. در نتیجه همین موضوع اولا یک عدم اطمینان در مملکت ایجاد شده که نه تنها سرمایه‌گذار خارجی به سادگی حاضر نیست بیاد در این مملکت و تکنولوژی جدید رو هم بیاره، بلکه خود سرمایه‌گذارهای داخلی هم هر وقت فرصت کرده باشن پولشون رو بردن بیرون. و احتیاج زیادی هم نیست که آدم دور دنیا بگرده، همون در خلیج فارس اگر آدم نگاه بکنه میبینه که سرمایه‌های ایرانی کجا رفته.
تحریم‌های اقتصادی به اندازه سیاست‌های غلط اقتصادی خود دولت به اقتصاد ایران ضرر نزدند، ولی این تحریم‌ها به هر حال کارساز بودند و مزید بر علت شدند. اون تحریم‌هایی که واقعاً مشکل ساز هستند و مشکلات بیشتری هم در آینده ایجاد خواهند کرد، تحریم‌های یک جانبه است که آمریکا و بسیاری از متحدانش از نظر مالی و پولی روی اقتصاد ایران گذاشتند. این هزینه‌ها رو بالا برده و مسائل زیادی رو هم الان ایجاد کرده و بیشتر هم در آینده ایجاد خواهد کرد.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. خواهش می‌کنم که جمع‌بندی خودتون رو از بحث امشب در چند جمله بفرمایید. آقای دکتر زیبا کلام با شما شروع می‌کنید.
مشکل اساسی و مشکل ساختاری اقتصاد ایران نه بالا رفتن قیمت نفت، نه پایین اومدن ارزش دلار، نه مشکلات و اشتباهاتی که آقای احمدی نژاد به بانک‌ها نسبت میدن یا به مجلس نسبت میدن. مشکل اساسی و بنیادی این هستش که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی هست و به گمان من تا زمانی که این اقتصاد به همین صورت دولتی بماند، ما از این مشکلات فراوان خواهیم داشت. ایراد اساسی و بنیادی که بنده به دولت آقای احمدی نژاد وارد میکنم این هستش که با تأییدی که آیت الله خامنه‌ای گذاشتند روی تصحیح اصل 44 یا تغییر اصل 44 یا اینکه به یک شکلی فی الواقع فضا باز بشه برای سرمایه‌گذاری داخلی
و اینکه سرمایه های ما سر از چین، سر از مالزی، سر از دبی در نیاره یا در داخل کشور سرمایه گذاری بشه، این ایراد بنیادی هستش که من به دولت آقای احمدی نژاد وارد میکنم که ایشون در این خصوص خیلی جدی به مسئله نپرداختن. و من شخصا معتقدم که بزرگترین ایراد و انتقادی که به دولت آقای احمدی نژاد وارد میشه این هستش که روند خصوصی سازی رو ایشون عملا مقدار زیادی متوقف کردن.
آقای دکتر دادخواه،
اگر بخوایم که جمع‌بندی بکنیم تمام این مسائل رو، در درجه اول باید بگیم که تورم ناشی از سیاست انبساطی پولی بوده که دولت در پیش گرفته، یعنی نقدینگی رو به شدت افزایش داده در کشور و این تورم ناشی از این. اما مسئله اقتصادی ایران مسئله ای نیستش که امروز و دیروز ایجاد شده باشه. این مسئله از زمانی تصویب قانون اساسی و تصویب اصل 44 شروع شده، اقتصاد منجمد و غیر پویا ایجاد کرده شده، یعنی اقتصادی دولتی، و سیاست‌های غلط یکی پس از دیگری این دولت‌ها آمدن و گذاشتن. آقای احمدی نژاد کاری که کرده بد رو بدتر کرده، یعنی با حرفایی که در مجامع بین‌المللی و راجع به کشورهای دیگه زده، یک محیط ناهم، یک محیط غیر مطمئن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. یعنی افراد فکر میکنن که ممکنه مسائلی پیش بیاد، نه حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستن و سرمایه‌شون رو بیرون میبرن. و سیاست‌هایی هم که از نقطه نظر ارزی در پیش گرفته و همطور سیاست‌هایی که از نظر واردات در پیش گرفته، جزء ورشکستگی و نابودی بخش‌هایی از اقتصادی ایران مثل بخش‌های صنعت و کشاورزی و غیره به چیز دیگه ای نخواهد انجام.
آقای دکتر پژویان،
من به طور کلی تصور می‌کنم که آنچه که آقای دکتر احمدی نژاد خواستن که اول این رو بپذیرند که در اقتصاد ایران ما در حال تجربه یک تورم هستیم. بر حال این پذیرش بعد از یک دوران نسبتاً طولانی که ایشون منکر هستند حضور و وجود تورم بودند، این یک نقطه است بر حال مثبت. اما اینی که در ایجاد این تورم نقش دولت، کسر بودجه دولت، بی‌انضباطی مالی دولت رو نادیده گرفتند و این مسئله رو منتقل کردند، فرافکنی کردند به عوامل دیگر، به نظر من این نکته مثبتی نیست. اون چیزی که من تصور می‌کنم این است که در همین باقی مانده دورانی که آقای دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری رو به عهده دارند، باید از این مسائل و اون چیزی که اتفاق افتاده درسی بگیرند و قبول کنند که مسائل اقتصادی مسائلی است بسیار بسیار جدی و سرنوشت‌ساز، و اقتصاد یک دانشی است که یک متخصصینی دارد و اگر ایشون بتوانند از یک چنین مشاوره استفاده بکنند، شاید ما بتوانیم از صدماتی که سیاست‌های اشتباه اقتصادی در این دوران به وجود خواهد آورد تا حدودی جلوگیری کنیم.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر کامران دادخواه، دکتر جمشید پژویان و دکتر صادق زیبا کلام، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
و اکنون نوبت به تازه ترین خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران با انتقاد شدید از صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفتار این رسانه ملی را ناجوانمردانه توصیف کرد. محسن صفایی فرهانی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران در توضیح بیشتری در این مورد گفت: تریبونی که متعلق به ملت ایران است و با پول این ملت اداره می شود، با دعوت از افراد معلوم الحالی که سابقه روشنی در فوتبال ندارند به دنبال مشکل آفرینی برای فوتبال این کشور است. در اروپا و در آستانه تعطیلات سال نو مسیحی، رقابت‌های فوتبال باشگاهی طی امروز و فردا پیگیری می شود. در انگلیس هفته 18 لیگ برتر امروز از ساعتی پیش با برگزاری 7 مسابقه آغاز شده که طی 2 بازی مهم آرسنال صدرنشین جدول رده‌بندی از ساعتی پیش به مسافه تاتنهام رفته و بولتون تیم آندرانیک تیموریان ملی پوش فوتبال ایران هم در خانه پذیرای بیرمنگام است. فردا در ادامه این بازی ها سه مسابقه دیگر انجام می شود که در دو نبرد حساس منچستر یونایتد تیم دوم جدول میزبان اورتون است و چلسی تیم سوم هم میهمان بلکبرن. و در ایتالیا از هفته 17 هم رقابت های سری آ امشب دو دیدار در دستور کار است که طی آنها جنوا با پارما و آسروم با سامپدوریا به مسافه هم می روند. ادامه این بازی ها فردا پیگیری می شود که در چند بازی مهم اینتر میلان پیشتاز جدول رده‌بندی در جوزپ مئاتزا با رقیب همشهری و سنتیش یعنی آس میلان روبرو می شود. یوونتوس میزبانی سینا را بر عهده دارد و لیورنو تیم رحمان رضایی ملی پوش ایرانی در ورزشگاه خانگیش با آتالانتا دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان عزیز، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا هستید. بخش بعدی خبرها در ساعت 20.